بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
این که ما واقعه کربلا رو یک حماسه بزرگ بدونیم، این که قطعی است ما حماسه بزرگ بود، شاید کلمه کوچکی باشه در توصیف کربلا. بعد از قرنها بزرگ داشت یاد کربلا هر سال به عنوان بزرگترین حماسه در جامعه بشری به سهولت دیده میشه. برای چه واقعی این چنین بزرگ داشتی در سطح جهان اتفاق میفته و زندگی بشری کجا چنین تجربه ای رو تکرار کرده یا امکان داره تکرار بکنه؟ ممکنه تجمعی بزرگتر از تجمع عاشورا احتمالاً برگزار بشه جایی، اما یک بار، دو بار، نه این چنین عاشورایی اینطور که ما دیدیم و میبینیم هر سال. آثار باقی مانده از کربلا در تک تک دلها یک حماسه بسیار بزرگه، چه برسه به حماسه‌ای که واقعی که رخ داد در کربلا. شما دیروز روز عاشورا نگاه کردید، مشارکتی که همه مردم هر کدوم به نحوی داشتن، حتی اون کسی که گریه نمی کرد، گوشه ای ایستاده بود مات و مبهود نگاه می کرد، اون هم نوعی مشارکت در عزای ابا عبدالله الحسین بود و توجه پیدا کردن به این عظمت و به این شکوه، خودش تحت تأثیر قرار گرفتن این حماسه است و کمک به دوام این اثر در میان مردم. همه کسانی که در اقصا نقاط عالم حتی با سکوت ایستادن و عاشورا رو، آثارش رو نگاه کردن. ما بعد از محرم درباره چه چیزی باید بیاندیشیم؟ این مظلومیتی که حماسه عزاداری حسین رو ایجاد کرده، این مظلومیت فقط اون لایه‌های ظاهریش نیست، بلکه لایه‌های باطنی این مظلومیت خیلی قابل توجهن. شکی نیست که حماسه عزاداری حسین، همین اثری که ما میبینیم به عنوان یک حماسه بزرگ، این حماسه تحت تأثیر محوری ترین وصف عاشورا، یعنی مظلومیت ابا عبدالله الحسین رخ داده. این مظلومیت رو میشه خیلی عمیق‌تر از اون چیزی که بدون به نظر میرسه توجه کرد. وقتی این مظلومیت رو عمیق‌تر نگاه بکنیم، این حماسه در قلب ما ماندگارتر و در جامعه ما نورانی‌تر میتونه اثر بگذاره و گسترشش هم تسهیل میشه. دلهای همه مردم عالم بیشتر متوجه عزای ابا عبدالله الحسین خواهد شد. درباره مظلومیت ابا عبدالله الحسین هر چه سخن گفته بشه کمه، چون کم آیه قرآن درباره این مظلومیت نازل نشده، چون کم خدا درباره این مظلومیت سخن نگفته. شما ممکنه بفرمایید آقا قرآن خیلی قبل از شهادت آقا ابوعبدالله الحسین نازل شده و نزول قرآن به اتمام رسیده قبل از این واقعه تاریخی. شما چجور میخواید مظلومیت ابوعبدالله الحسین رو از قرآن در بیارید؟ اون هم کم نه، مکرر در قرآن بر این معنا تأکید شده باشه. حالا الان یه مروری میکنیم ببینیم که این آیا اتفاق میفته یا نه. نه تنها مظلومیت ابوعبدالله الحسین رو در قبل باید جستجو کرد، در داستان همه انبیا که در قرآن آمده است، بلکه ما الان صبح جمعه است، به یاد مهدی فاطمه دور هم جمع شدیم، میخوایم دعای ندبه بخونیم، میخوایم از حضرت قبل از اینکه درخواستی داشته باشیم از آقا، میخوایم اول تسلیت به حضرت بگیم. فضای گفتگوی ما هم باید تو همین فضا باشه دیگه، در محضر آقا امام زمان علیه السلام، در محضر یاد و نام او از حسین و مظلومیت او سخن گفتن. باید این مظلومیت رو پیوند به این آینده نورانی که همه منتظرش هستن بزنه. و آقا امام زمان علیه السلام رو اگر کسی میخواد تسلا بده، شاید با درک رازهای پنهانتر این مظلومیت بهترین شیوه باشه که قلب آقای خودش رو، قلب مولای خودش رو تسلا بده. هرچند نمیدونم حضور شما محبین و عزاداران ابوعبدالله الحسین موجب تسلیت آقا امام زمانه، یا شما اومدید بگید یا ابن الحسن آقا بیا دلهای ما رو آرام کن. طلب تسلا از امام زمان دارید میکنید، یا اومدید تسلا بدید قلب مقدس آقا امام زمان رو؟ نمیدونم، یقینا تأثیر متقابل هست. قبلا این روایت رو با هم مرور کردیم، کفاک من التعزیه بان یراک صاحب المصیبه. گفتن یه مؤمنی بین ما عزادار میشه، باید چیکار بکنیم؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمود حداقل کاری که میتونی انجام بدی اینه که بری خودتو به صاحب عزا نشون بدی، یه لباس سیاهی، یه چهره مغمومی، بلی بگی آقا تسلیت عرض میکنم. یا ابن الحسن دیروز روز عاشورا بود، امروز روز شماست، اومدیم به محضر شما، فقط شما سرت رو بلند کن، به ما یه نگاه کن، ما این وظیفه خودمون رو برای تسلای دل شما انجام داده باشیم. یا ابن الحسن میدونیم ما جز اون آتش گرفته هایی نیستیم که مانند زهر عاشورا ملائک وقتی نظم آسمان ها به هم ریخت، اون زمانی که حسین در گودی قتلگاه افتاده بود، خدا چهره زیبا و قامت رعنای امام زمان رو نشون داد، فرمود آرام بگیرید، من با این وجود نازنین انتقام خون او رو خواهم گرفت. بعضی ها عاشورا فقط به دست امام زمان تسلا پیدا می کنن، بعضی ها یه دلی دارن در مراتب نازلتر شبیه دل قمر بنی هاشم و الفضل العباس که صدا زد یا نفس، ای نفس من، با خودش صحبت میکرد، من بعد الحسین هونی، ای نفس تو ارزشی نداری بدون حسین، و بعد هولا کنت انتکونی، نباشی عباس که بخوای بعد حسین بمونی. بعضی ها بعد از عاشورا واقعا استعداد زندگی کردن ندارن. عصر عاشورا ببینیشون بعضی ها رو میگن حسین فاطمه به شهادت برسه من زندگی عادی خودم رو ادامه بدم. حسینی که خودش در اثر شنیدن شهادت یارانش میفرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه خیری تو زندگی بعد از همچه افرادی نیست، مسلم شهید بشه من بمونم؟ حسین ما چی باید بگیم درباره تو؟ بگیم حسین سر از بدنش جدا بکنن ما تو زندگی راحتمون ادامه بدیم؟ اگر کسی به این بیقراری رسید، قرار دل او تا تنها مهدی فاطمه خواهد بود. گفت قرار دل بیقرار منی تو، به هنگام غم غمگسار منی تو. بعضی اینجوری به ساحت مقدس آقا امام زمان علیه السلام دسترسی پیدا میکنن. خوش به حال دلهای آتش گرفته ای که خنک‌های دلشون به تسلا دادن آقا امام زمان علیه السلام هست. اونا خوب آدمای نادری هستن، ولی مسلم وجود ما هممون دیگه، من بد رو هم شما قاطی بکنی تو این حکم درسته موجب تسلای قلب آقا امام زمان هست. ممکنه من نتونم یبن الحسن به تو کمک بکنم، به درد تو بخورم، آدم خوبی نباشم که تو از نگاه کردن من خوشحال بشی، اما یا صاحب الزمان مطمئنن تو از این که میبینی حسین من رو هم آورده تو مجلس اعضای خودش خوشحال میشی، از این که میبینی منی که کسی نتونست من رو به بارگاه خداوند متعال به عبادت متواضع بکنه، اما سر بریده حسین تو اومد من رو خاکسار کرد تو کربلا، یقینا خوشحال میشی اثر هدایتی اعضای حسین رو در چهره من ببینیم. حتی من اگر آدم بدیم باشم که هستم، این اثر رو داره، این اثر تسکین بخشی است. در مجلسی که در محضر آقا امام زمان حضور ما، که همه مجالس این چنین هستن، خصوصا اگر حالا بعضی ها اینجوری میگن روزه عموشون ابوالفضل العباس در مجلسی باشه، در یه همچی مجلسی درباره چه چیزی باید فکر کرد؟ اون هم بعد از عاشورا، مقدمه دعای ندبه. یبن الحسن آقا امروز رو به قلب ما نگاه ویژه‌ای بفرما. قبل از عاشورا معمولا عادت داریم درباره اهداف حسین صحبت میکنیم، بعد از عاشورا باید عادت کنیم درباره آثار قیام حسین صحبت بکنیم. در فضا تناسب شاید این بیشتر داشته باشه، چه اثری داشت قیام ابا عبدالله الحسین؟ این مظلومیت ابا عبدالله الحسین آثارشو داریم میبینیم، هنوز مشخص این آثار، عظمت آثار مظلومیت رو نمیخواد توصیف بکنیم، اما این مظلومیت چجوری خودشو نشون داد؟ چجوری این اثرگذاری رو داره تحقق میده؟ چجوری معنای تأثیرگذاری این مظلومیت رو میشه توسعه داد؟ شما فکر کردید تا روز قیامت مردم فقط، تا روز قیامت که نه، تا ظهور آقا امام زمان علیه السلام، مردم فقط گریه خواهند کرد برای لایه‌های رویین مظلومیت ابا عبدالله الحسین؟ هرچند اون هم خیلی سنگینه، سطحی بودنش کمش نمی‌کنه، بی‌ارزشش نمی‌کنه، لایه‌های بسیار عمیق‌تری داره، هر سال باید تو نوحه‌ها گشت، تو سینه زدن‌ها، که ببینیم ذاکران عزاداران به چه لایه‌های عمیق‌تری از این سوز مصیبت رسیدن، چه کمالی پیدا کردند در درک عظمت عزای حسین. برای درک قشنگتر این مظلومیت کافیست با آیه های قرآن مراجعه کنیم. به خدا قسم، قسم از طرف خودم دارم میخورم، اگر مظلومیت رو ما لایه های پنهانش رو درک بکنیم، دیگه مهدی فاطمه خواهد آمد. تا درک نکنیم معلوم نیست تضمینی باشیم برای اینکه آقامون دوباره مظلوم نشه، اما درک که کردیم آماده میشیم، میگیم آقا ما دیگه نمیذاریم تو مظلوم بشیم. خب آقا اما سوال میکنیم تو میدونی مظلومیت من به چیه که میخوای جلوگیری بکنی از مظلومیت من؟ خیلی سوال با عظمتیه. ما بریم اظهار ارادت بکنیم، ارادتی که واقعی است، لا اله الا الله. بگیم آقا بیا ما از تو دفاع میکنیم، تو ولایت و سرپرستی ما رو به عهده بگیر، ما از پس اطاعت این فرماندهی تو برمیایم، قول بدیم. خب آقا به قلب ما نگاه میکنه، به درک ما نگاه میکنه، تو میدونی حسین ما به واسطه چی مظلوم شد که میخوای تضمین بدی که نمیذاری من هم مظلوم بشم؟ اونایی هم که حسین فاطمه رو دعوت میکردن همه تو نامه هاشون مینوشتن آقا تو بیا، اونا هم اول همینو میگفتن. نمیخوام نعوذ بالله مقایسه ای صورت بدم، مردم ما کجا، مردم کوفه کجا؟ مردم کوفه نایب امام زمانشون رو چقدر بی حرمتی کردن، اون هم نایب خاص، اون هم با دست خط شریف حسین. اما مردم ما با نایب امام زمان ببینید چگونه برخورد میکنن، چقدر عزیز، چقدر ناز در میانه به عام. هر چقدر این تعظیم بیشتر بشه به خدا قسم نزدیکتر به فضای ظهور خواهیم شد. خب این مظلومیت برای چی بوده؟ مظلومیتی که برای ابا عبدالله الحسین هست، ریشه عمیقش رو اگر بخوای پیدا بکنی در آیات قرآن باید بری سراغ داستان انبیا. من کوچیک بودم می‌نشستم پای قرآن می‌گفتم که تو جلسات قرآن، قرآن رو برامون توضیح می‌دادن، می‌گفتیم که بابا چرا خدا قصه انبیای گذشته رو برای ما مطرح می‌کنه؟ به قول متجددین، حالا بخوایم مثل امروزی ها صحبت بکنیم، ما که اون روز اون دوران کودکی خودمون اینجوری فکر نمی کردیم با این عبارات، ولی خمیرمایه فکر یکی بود که بابا مسائل زمان حضرت نوح، حضرت موسی مگه چه اهمیتی داره برای ما که اینجوری تو قرآن مرور بشه، با دقت تعقیب بشه. دوست داشتیم داستان پیغمبر خودمون رو بدونیم. بعد که کمی بزرگتر شدیم، از بزرگترها شنیدیم، یعنی تونستیم این حرفها رو بشنویم، دیدیم که روایاتی برای ما میفرماید تفسیر آیات قرآن ماییم. گفتیم عجب، پس این داستان انبیا رو که خدا در قرآن مطرح میکنه حرفهایی در ارتباط با اهل بیت میخواد مثلا به ما بزنه. همین طوره دقیقا عزیز من، داغهای دل انبیا رو بیار، بعد برو تو تاریخ اسلام مطالعه بکن، ببین خدا در قرآن هیچی کم نذاشته، همه رو گفته بهت. حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام اومد 900 خورده ای سال دعوت کرد. در سوره مؤمنون شما نگاه بکنید، این 900 خورده ای سال که به کار رسالت اقدام میکرد، 900 ها رقم کمی نیست، رقمی هم نیست که مورخین فرموده باشن. خدا در قرآن میفرماید این همه عمر طولانی و شریف حضرت نوح برای دعوت و کار، خب اون یا همچی آدمی سابقه پیدا میکنه، موقعیت اجتماعی خاص پیدا میکنه، پیر قوم میشه، کمک میکنه این اعتبارات جانبی برای مقبولیت سخنانش علال قاعده، ولی خب آخرش هم حرفشو قبول نکردن. گزارش خداوند متعال از علت قبول نکردن یک کلمه است تو سوره مؤمنین، تو سوره مؤمنون میفرماد کافران رؤساشون اینجوری حرف میزدن، میگفتن یرید و ان یتفضل علیکم، تو رو خدا عزیز دلم میخوای یه جوری عمیق‌تر به مظلومیت امام حسین نگاه بکنی که لبخند رضایت بر لبان زیبای امام زمان تو بنشینه؟ ای آیه های قرآن رو بیاد با هم چند لحظه ای مرور بکنی. یرید و ان یتفضل علیکم، اتهامی که به نوح می زدن و البته این اتهام می چسبید بدون اینکه حضرت نوح ایرادی تو کارش باشه، ظرافت کار همینجاست. میگفتن ببین این اومده ما رو داره به خدا دعوت میکنه، میخواد به ما رئیس بشه، میخواد به ما برتری پیدا بکنه، میخواد به ما سلطه پیدا بکنه. خودش رو میخواد بر ما تحمیل بکنه. یک اتهام خودخواهی به پیغمبر خدا میزدن. یریدو ان یتفضل علیکم، این یه بشریه مثل ماها، این چرا رئیس ما بشه؟ خدا اگه میخواد یک کسی رو سرپرست ماها قرار بده، یک خبری میخواد بفرسته، نتیجه که از نتایج مهم این خبر رسانی این باشه که اون پیامبر بر ما سلطه‌ای پیدا بکنه، سلطه یعنی ولایتی پیدا بکنه و سرپرستی، النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم، این چرا باید یه دونه آدم باشه مثل خود ما که ما زورمون بیاد بپذیریم؟ او رو کی قرار بده؟ یه ملکی قرار بده که ما اگه زیر بار یه ملکی رفتیم دیگه از ما بهترونن، دیگه نمیشه اطاعتشون نکرد. و این یک حلمه از پس این همه زحمت بر اومدن، انگار این حرف خیلی پذیرفتنی است تو مردم. و از اون طرف انگار حضرت نوح دفاعی نداره در مقابل این کلمه. من نمیخوام بحث رو تفصیل بدم، در کلام بعدی شما نگاه میکنید، خداوند متعال در همین سوره مؤمنون میفرماید خب ما پیغمبر بعدی رو فرستادیم، پیغمبر بعدی رو که فرستادیم مخالفینش چی گفتن؟ دوباره مخالفین همین حرف رو زدن. دوباره میفرماید ما پیغمبر بعدی رو فرستادیم، مخالفین چی گفتن؟ دوباره مخالفین همین حرف رو زدن. میفرماید تو سوره مؤمنون مخالفین با پیغمبر بعدی گفتن ولا ان اتعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. او میومد میگفت مردم خدا، اینا به هم دیگه میدونید چی میگفتن؟ میگفتن این آقا رو اگر اطاعت بکنید بیجاست. این که نمیگفت منو اطاعت بکنید، میگفت بیاد به سمت خدا، ان اعبد الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. حرف پیغمبر این بود، نمیگفت بیاد منو اطاعت بکنید. ولی اینا دعواشون این بود که ما تو رو اطاعت بکنیم. چقدر جالب سوره مؤمنون و دیگر آیات قرآن نمونه دارم عرض میکنم، مظلومیت انبیاء الهی رو مطرح میکنه. یه پیغمبرم نمیتونه در مقابل این حرف از خودش دفاع بکنه، مؤمنین کمک بکنید. نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چون فرمود ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما هر پیغمبری رو فرستادیم این پیغمبر باید اطاعت بشه، پیغمبر بیاد تعارف بکنه برای اینکه دل مردم رو به دست بیاره، بگه نه خواهش میکنم حالا شما نمیخواد ما رو اطاعت بکنید، برید با خدا رفیق بشید. اینجوری میشد پیغمبرها خوب میشدن، ناز میشدن، دوست داشتنی میشدن و تو دل برو، چون خودشون که آدم خوبی بودن، حرفای خوبی هم که میزدن، از خدای خوبی هم که لا یمکن الفرار من حکومته داشتن سخن میگفتن، هم خدا خوبه هم نمیشه از دستش فرار کرد جایی، مجبور آدم به تسلیم، خودش هم که آدم خوبیه. و فقط یه چیز میاد این وسط انگار کار رو خراب میکنه برای خیلی ها، اونم این که این پیغمبر گویا داره برای نفع شخصی خودش هم در این جریان رسالت کاری میکنه. حالا هر چی پیامبر خدا، هر پیغمبری فرقی نمیکنه، هر ولی اللهی فرقی نمیکنه، بیاد وسط بگه بابا من این سرپرستی دنیایی شما برام چه ارزشی داره؟ من خدا رو دارم، غم ندارم، من پیغمبرم، من بالاترین امتیاز رو دارم، حالا شما مردم منو تنها بگذارید یا نگذارید واقعا برای من چه فرقی میکنه؟ کی قبول میکنه از این پیغمبر؟ میخوایم از مظلومیت امام حسین صحبت بکنیم. عزیز من، شما بچه هاتون ازتون سوال نمی کنن که امام حسین مگه چه جرمی انجام داده بود اون رو با این قهر و غضب به شهادت رساندن؟ چه دشمنی و کینه دیرینهی بین حسین و مردم کوفه بود؟ بچه ها سوال نمی کنن این رو؟ سوال نمی کنن آخه چه بغضی نسبت به حسین داشتن که طفل 6 ماهه تو آغوش حسین ببینن با تیر حلقومشو پاره بکنن؟ چه بغضی مگه داشتن؟ چه دعوای قومی قبیلگی در سابق داشتن نسبت به ابا عبدالله حسین که تو کربلا انتقام گرفتن؟ آخه طبیعی نیست این ظلمی که تو کربلا اتفاق افتاد؟ تعجب نمی کنه کسی که خود حسین تعجب میکرد روز عاشورا اومده مقابل مردم، مردم آیا من کسی رو کشتم اومدید انتقامشو بگیرید از من؟ مردم من جرمی انجام دادم؟ مردم اومدن حسین رو سنگ سار کردن تو کربلا، به کی سنگ میزنن؟ لا اله الا الله. چجور آدم داد نزنه؟ میفرمود من جرمی انجام دادم. نامردها اگر میخواید بجنگید با شمشیر مردانه برید بجنگید، چرا سنگ میزنید به صورت ابا عبدالله الحسین؟ چه کینه ای هست؟ عمر سعد جوونیاش میومد میگفت به امام حسین، میگفت این مردم دیوانه شدن. آقا میفرمود چطور؟ بعضیشون یه حرفایی میزنن میگن من تو رو خواهم کشت. خبرهای چیزاییش پخش شده بود، آقا جوابشو صریح نمیدادن. میفهمودن ولی عمر سعد من از این دنیا برم تو بعد از من زیاد عمر نمی کنی که آمادش بکنه برای اینکه تطمیع نمیدونم استانداری ری رو نپذیره یه موقع به خاطر قتل حسین. عزیز من دیروز وقت نداشتی داد میزدی، داغ بودی برای ابا عبدالله الحسین. امروز در محضر یاد آقا امام زمان دو دقیقه فکر بکنیم، این سوالهای با عظمت حسین در کربلا رو ببینیم ما میتونیم جواب پیدا بکنیم. ابا عبدالله الحسین با عمر سعد نشستن مذاکره کردن، قربون غریبیت برم بچه پیغمبر که باید برای لا اله الا الله برای سعادت این مردم با دشمن خودت بنشینی مذاکره بکنی، و الا تو که نمیخوای از شهادت فرار بکنی. مذاکره کرد، عمر سعد متقاعد شد، نامه ای نوشت به عبیدالله، عبیدالله هم داشت متقاعد میشد. یه جوری بالاخره زمینه ای فراهم شده بود تو همین کربلا، تو همین چند روز قبل از عاشورا، که حسین رو رها کنن. آقا میفرمایند بابا شما با من کاری نداشته باشید، منم با شما کاری ندارم، دعوت کردید بیام، من دست زن و بچه‌مو گرفتم آوردم، حالا میگید نه برمیگردم. ملعون شمر اومده وسط میگه که نخه اینو تحریک بکن، اونو تحریک بکن. تحریک یه نفر نیست، ولی میخوام بگم فضا اینجوریه. عبیدالله ملعون اومد عمر سعد رو تو رقابت انداخت، نامه براش نوشت، گفت عمر سعد اگه نتونی این کار رو انجام بدی قتل حسین را، من این سمتها رو همه رو میدم به شمر. شمر هم رفت اونجا وایساد. عمر سعد بد و بیرا میگفت به شمر، میگفت تو نامردی، آخر منو وادار به قتل ابا عبدالله الحسین میکنی. و همین عمر سعد ملعون، ببینید آخه کینه ای وجود نداره، کینه از کجاست؟ کینه قومی نیست، این یک عداوت دینیست، این یک کدورت دینیست، یعنی ارزشی. یه بیدینی بزرگ داره اتفاق میفته که این کدورت روش بار میشه، این جنایت ها نتیجه شه. همین عمر سعدی که یه جوری میخواست قضیه رو از گردن خودش برداره، صبح عاشورا اومد یه تیر و کمان به دست گرفت، اولین تیر رو به خیمه حسین انداخت، صدا زد مردم شهادت بدید اولین تیر رو من زدم. دیگه از عصر عاشورا بگم، اومد 10 تا سوار خبر کرد، گفت آی شما اسباتون نعل تازه داره یا نه، من شما رو برای مأموریت مهمی میخوام. این همه جنایت تو کربلا آخه برای چی؟ چه کرده مگه حسین؟ راستی عزیز دلم، یک آدم خوب چگونه می شود که نزد دیگران من کم کم منفور واقع می شود؟ میگی آدم ها بدن، خب آخه آدم ها باید چقدر بد باشن، چه بدی باید داشته باشن؟ و الا من بیچاره هم آدم بدی هستم، اما همچی که خبر یا حسین به گوشم می رسه منقلب می شم، بلند می شم میام. بعد هم ما می شناسیم بعد هم ما میشناسیم. ما میبینیم با همه بدی هامون امام حسین اصلا نگاه به بدی هامون نمی کنه، عاشورا میشه دستمون رو میگیره، لباسی ها دستمون میده و اصلا نگاهمون نمی کنه ما خجالت بکشیم به خاطر گناه هامون. آخه بدم داریم تا بد. این نوع بدی چیه که موجب این قصه میشه؟ مگه آدم بد تو کربلا نیومد با رکاب حسین به شهادت رسید؟ روز عاشورا داشت تیر مینداخت به سوی ابا عبدالله الحسین و یارانش. وقتی اوج مظلومیت ها رو دید یه دفعه برگشت گفت عجب ما داریم نامردی میکنیم. اومد سبد خیمه ابا عبدالله الحسین گفت آقا من غلط کردم، معذرت میخوام، منو ببخش. آقا هم که اینقدر مهربون بلافاصله هر کی میگفت حسین منو ببخش آنن عفوش میکرد. یا ابا عبدالله دیروز ما هم بخشیدی اومد. روز عاشورا داشت تیر مینداخت به سوی ابا عبدالله الحسین و یارانش. وقتی اوج مظلومیت ها رو دید یه دفعه برگشت گفت عجب ما داریم نامردی میکنیم. اومد سبد خیمه ابا عبدالله الحسین گفت آقا من غلط کردم، معذرت میخوام، منو ببخش. آقا هم که اینقدر مهربون بلافاصله هر کی میگفت حسین منو ببخش آنن عفوش میکرد. یا ابا عبدالله دیروز ما هم بخشیدی اومدیم تو خیمه تو، گناهامون هم اینجوری نبوده که به سمت تو تیر بیاندازیم. آقا منو ببخش. آقا بخشیدش، عیبی نداره عزیزم. حالا دیگه گفت حالا میخوام به نفع تو تیر اندازی بکنم. نشست انقدر تیر اندازی کرد به شهادت رسید با یه رکاب ابا عبدالله الحسین. آخه آدم بدم ما داریم تو کربلا که این طرفی شد؟ این چه نوع بدیه که به این مظلومیت منجر میشه عزیز من؟ این چه نوع کینه ایه؟ این همون کینه ایست که به همه انبیا پیدا کردن. به یتیمان حسین سنگ پرانی میکردن، خاکستر میریختن. اونجا البته بچه های خوب و نازنینی بودن، اما بچه اسیری که تناب بهش بستن ازش از خودش چجوری میتونه دفاع کنه؟ این چه مظلومیتیه؟ یه پیغمبر، یه امام، یه آدم خوب، به خدا همه دوستش دارن، از یه جا کار خراب میشه، از اونجایی که دم از ولایت میزنه، از اونجایی که این سرپرستی از طرف خدا به عنوان یه حکم میاد، از اونجا غم اهل بیت شروع میشه، از اونجا غم انبیا شروع میشه. یریدون یتفضل علیکم. غم اهل بیت از کجا آغاز شد مگه؟ جز از قدیر. اگر یه پیغمبر خدایی باشه ولایت نداشته باشه، اطاعت نخواد بشه، خودخواها بهتر میتونن بپذیرنش. عموم مردم، آدم های با صفا، آدم های خوش دل، به صفای باطن خودت نگاه نکن. با ولایت ولی الله مشکلی نداری، آدم های خودخواه نمیتونن در معرض آزمایش صریح در برای موضوع ولایت قرار بگیرن. از هر در هر مرتبه ای، ولایت نبی، ولایت وصی، ولایت جانشین او، عام و خاص فرقی نمی کنه. ولایت یه قصه داره، یه ماهیت واحد داره و از نظر روانی یه نوع اثر داره، فرقی نمی کنه. نمیتونه بپذیره ولایت یه کسی رو هم بتونه در اثر فشار اجتماعی و جبر تاریخی و اون ابهت و حیثیت اجتماعی بپذیره، ولایت جانشینش رو نمیتونه بپذیره. علی ابن ابی طالب رو میپذیره، بعد از مدتها ضرب و زور، بعد نوبت به امام حسن مجتبی که میرسه میبره. نبی گرامی اسلام رو میپذیره، نوبت به جانشینش که میرسه توان نداره ادامه بده. علت مظلومیت انبیا چی بود؟ اوصیا، این مظلومیت درشون تشدید میشه. اونم این که می اومدن وسط من بذار با یه عبارت از علی ابن ابی طالب این حرف رو بزنم. آقا علی ابن ابی طالب میفرماید مردم من با شما چیکار بکنم؟ با شما حرف میزنم درباره حق. میگید اوه علی ابن ابی طالب چقدر حریص به حکومته. با شما حرف نمیزنم. میگید علی ابن ابی طالب از مرگ ترسید کنار نشست. من چیکار بکنم با شما مردم؟ امامان ما، ولی خدا، نبی، همه اینها وقتی میان یه دونه حکمم دستشون هست. عزیز من پیغام میدی، داری راهنمایی میکنی، داری معلمی میکنی، رهبری هم باید بکنی ها. این رهبریش رو بر نمیتابن، میگن ما زیر بار یه آدمی مثل خودمون نمیریم. وقتی بر نتافتن بغض پیدا میکنن، کینه پیدا میکنن. خودخواهی باشه اینا کاری نداره، خودخواهی باشه حسین اومده باشه با چهره مظلوم خودش، هرچند با دعوت مردم تو دروازه های کوفه قرار بگیره، میگن اوه چه سماجت داره برای حکومت. چی شد حرمت حسین رو زمین ریخت؟ خودخواهانی پیدا شدن، اصرار حسین برای به دست گرفتن حکومت یا از دست یزید در آوردن حکومت رو که دیدن، خودخواها عزت حسین پیششون فرو ریخت، آماده شدن شمشیرها و نیزه های خودشون رو بر بدن حسین بزنن. نتیجه کلام رو عرض بکنم، دقت بفرمایید. اینجا سه تا پیشنهاد میشه داد، سه تا پیشنهاد. یبن الحسن شما امروز ما رو از ما بپذیر. سه تا پیشنهاد. یا اینکه به ولی الله، به این اولیاء خدا، به این آدمهای نازنین، به این نمایندگان خدا بگیم شما بیایید و حرفی از خلافت خدا روی زمین نزنید، حرفی از سرپرستی و اطاعت مردم نزنید تا عزیز بمونید. این پیشنهاد شما رده، نمیشه بپذیرن. علی ابن ابی طالب به همین دلیل صدا میزد بابا حکومتی که شما حکومت بر شما به اندازه یه نخ پاره یک حفش کهنه من پیشم ارزش نداره. من اگر حرف از حکومت میزنم، اداره جامعه میزنم، این به خاطر اون بعد الهی قصه است، این به واسطه اون وظیفه نورانیه که خدا قرار داده، این به واسطه طلب سعادت شما مردم، این خودخواهی نیست. چجوری خودشو از تهمت در بیاره؟ اولین پیشنهاد پذیرفته نیست، نمیتونه. هیچ نبیی نمیاد بگه تعارف که نداره که. آقا خواهش میکنم برای اینکه شما این موقع دست ما ناراحت نشید، سوء ظن به ما پیدا نکنید که ما شما رو به خدا دعوت میکنیم، کیسه ای برای خودمون ندوختیم، میخوایم بگذریم از این قصه ولایت. اینا که تعارف بردار نیست عزیز من. پیشنهاد اول پذیرفته نیست. میگیم چیکار بکنیم؟ یه ولی خدا توی همچی شرایطی محبوب قرار بگیره تو دلها. اولین پیشنهاد اینه. پیشنهاد دوم چیه؟ پیشنهاد دوم این که این ولی خدا قبل از این که اعلام بکنه ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، مردم سرپرستی شما رو خدا به من واگذار کرده که تو کوچه تهمت و اتهام قرار بگیره، از سوی خودخواهان مطرود بشه، قبل از این که این حرفو بزنه مردم بیان دورشو بگیرن بگن آقا ما غلام توییم، مثل ابوالفضل العباس به قدر کافی به دور حسین باشن، بگن آقا ما غلام توییم، ما اومدیم از تو تقاضا کردیم، ما اطاعت میکنیم از تو، این فرمانبری. و این اتفاقی است که زمان ظهور آقا امام زمان علیه السلام در اوج خواهد افتاد. اون 313 نفر یعنی همین، اون جامعه منتظر امام زمان یعنی همین. مردم اینقدر آمادگی دارن، نه به دروغ شبیه مردم کوفه، به صداقت. آقا نه تنها میایم، بلکه مردم جهان رو آماده میکنیم، در مسیر تو میاریم. دیگه امام مظلوم نمیشه وقتی یار داشته باشه، دیگه هی مجبور نیست بیاد بگه مردم اطاعتم بکنید، فدات بشم. یا علی ابن ابی طالب صدا میزد مردم من امیرم یا مأمور، من که همیشه دارم حرف شما رو گوش میکنم، بنا بود شما حرف منو گوش بکنید، من امیرم یا مأمور. دو دومین صورت چی بود؟ این که بیاد اینجوری دورش یار جمع بشه. فلسفه الان دعای ندبه نشینی ما هم همینه که در محضر عاشورای حسین بگیم یا صاحب الزمان، ما نمیذاریم قضیه کربلا اتفاق بیفته، تو فقط بیا صدای نازنین تو به گوش ما برسه. هرچی تو کربلا صدا زد، مگه من پسر فاطمه نیستم؟ کسی اعتنا نکرد. تو فقط بیا یه بار بگو من پسر فاطمه هم، این کلمه تو به جان ما اصابت بکنه. با نایبت هم داریم اثبات میکنیم فدات بشم عزیز من ابن الحسن. این گریه هامون هم همینه. پیشنهاد دوم اینه که یاوری بکنی. پیشنهاد سوم، ابن الحسن معذرت میخوام، پیشنهاد اگر یار نداشت، پیشنهاد اول که نمیپذیره، بخواد از ولایت کنارگیری بکنه، نه او مأمور از طرف خدا. پیشنهاد دوم هم که یار نداره امام حسین. پیشنهاد سوم برای اینکه محبوب واقع بشه یه همچی ولیی باید چی بشه؟ باید تو گودی قتلگاه سر از بدنش جدا بکنن، سرش رو نیزه بگذارن، تو کوفه ببرن، چهره قبار گرفته و مظلوم حسین رو مردم کوفه ببینن، اونجا اون وقت باور کنن حسین خودخواه نیست، حسین برای شلوغ کردن و خراب کردن جامعه قیام نکرده. بچه های حسین رو باید یتیم تو کوفه ببینن، تناب بگردن ببینن، مظلومی حسین رو باور کنن، شروع کنن ناله زدن. حسین با مظلومی خودش همه انبیاء الهی، همه اولیاء خدا رو از کوچه اتهام بیرون آورد. یه جمله ذکر مصیبت بکنم. صدا زد خواهر آن کهنه پیراهن که میدانی بیار. خیلی ها میگن حسین این کهنه پیراهن رو گرفت برای این که مبادا پیراهن از بدنش بیرون بیارن. نه، این زبان حال شاید زیاد دقیق نباشه. حسین میدونست اونا انقدر نامردن، همین کهنه پیراهن رو هم از بدن عریان حسین خارج خواهند کرد، نه به دلیل سودجویی، به دلیل بی احترامی به بدن ابا عبدالله الحسین. اما این کهنه پیراهن میخواد کار بکنه. پیراهن رو یزید ملعون مقابلش قرار داد، صدا زد این پیراهن حسین بوده. گفتن آره. گفتن کسی که برای حکومت میخواد قیام بکنه پیراهن حکومتی میپوشه، این چه پیراهنیه؟ یزید ملعون این حرف رو به خودت بزن، حسین خودخواهانه قیام نکرده بود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.